أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين. كان الكلام في القواعد الفقهية في قاعدة وجوب إرشاد الجاهل، بقي تطبيقات فقهية من تلك التطبيقات إيكال غذاء نجس بالغير، يعني العالم بالهوق يعطي غذاء يعلم بنجاسته، يعطيه شخص الجاهل فذلك الشخص يأكله، فهل يجب على هذا العالم إعلام نجاسة هذا المائع للشرب أو هذا الغذاء للأكل أم لا؟ تعرض إليه في العربة وحكم بوجوب الإعلام أو بيع شيء نجس كبيع الدوم، فعلى بناء على اعتبار هذه القاعدة يجب على من يبيع شيئا نجسا أن يعلم المشتري بنجاسته حتى يعلم أن مصرف هذا الشيء إنما هو مصرف شيء نجس لا الشيء الطاهر، فأن يأكله مثلا أو يلبسه في الصلاة مثلا ونحو ذلك. فطبعا هذا يؤثر في قيمة المتاع بلا شك، من أجل ذلك يسري البطلان إلى أصل البيع، يعني هذا البيع بما أن المشتري ما كان مقصوده لم يقع، ما كان ما قصده لم يقع، من أجل ذلك حكم في العرب بأن هذا البيع باطل. فأيضا إعلام فتوى المجتهد، إذا نقل شخص مثلا فتوى مجتهد لشخص من المقلدين ثم تبين له أن هذا النقل كان خطأ، فيجب عليه إعلام ذلك الجاهل، لأن الجاهل يعمل بنقل هذا الشخص الناقل ويقع في المعصية في خلاف الواقع بسبب نقل هذا الناقل، فتسبيب التسبيب يصدق حينئذ يجب عليه إعلامه. وهكذا سائر تطبيقات الفقهية لقاعدة وجوب إرشاد الجاهل يأتي تفصيلا. ثم يقع الكلام في قاعدة لا سهو في السهو. حاصل مفاد هذه القاعدة بناء على التفسير المشهور المعروف أنه إذا سهى المكلف في شيء ثم شك في أن هذا الجوز هل سهاه أم لا، شك في سهوه، هذه القاعدة تقول أن هذا الشك لا يؤبأ به، ولذا اختلفوا في عنوان هذه القاعدة بأن القاعدة هل تقول تتعرض لحكم السهو في السهو او الشك في السبب او الشك في الشك اختلفوا في ماهية هذه القاعدة فنطاقها انها هل يختص به هل يعم الشك او لا خصوص يشمل خصوص السبب معناه المصطلح الخاص او لا شيء من ذلك شيء من هذين التفسيرين بل تفسير ثالث وهو انه لا سهب او لا شك في موجب السهب بفتح الجيم يعني ما اوجبه السهب على المكلف على المسلي لا شك يعني لا يعتبر الشك فيما اوجبه السهب كركة الاحتياطية مثلا اذا شك المكلف في جزء من الركة الاحتياطية فهذه القاعدة بناء على هذا التفسير تقول انه كل ما اذا شك المسلي في صلاة الاحتياطية في اجزاء صلاة الاحتياطية لا يعبا به لا يجب عليه الاعتناء بشكه لانه شك في موجب السهب هذا القائل يقول تفسير هذه القاعدة هذا المعنى اختلفوا في ذلك لكن المشهور هو التفسير الأول وعلى أي حال في ذلك بحث مفصل عرض بکنم خدمت شما که در قاعده تطبیق در قاعده ارشاد جاهل خب گذشت و عدلش گذشت و ما محصلش هم عرض کردیم که فرق از بین جهل به موضوعات جهل به احکام معیار تفصیل در جهل به احکام عبارت چیز آقا تسبیب جهل به موضوعات معذرت میخوام در جهل به موضوعات معیار تفصیل شده تسبیب الالحرام و عرفان صدق تسبیب بکند در جهل به احکام معیار تفصیل چیز آقا بعد متعقن سوال شد و گفتیم که ایزن یمکن القول به این که یک تفصیل به حسب تسبیب هم بدیم بناهن علاقی که تسبیب فی الحرام در جهل به احکام هم صادق چی آقا باشد کما لا یبعد که در بعضی از موارد صادق چی آقا باشد که دو تا معیار تفصیل میشد در احکام بناهن علا ذالک ولی در جهل به موضوعات فقط یک معیار تفصیل میشد و اونم فقط دار مدار صدق عرفی عنوان چی آقا تسبیب تطبیقاتی رو من اینجا آوردم حالا خوبه که شما این تطبیقات رو ملاحظه بفرمایید مثلا یکی از اون تطبیقاتی که گفتن صاحب عربه فتوا داده دارد که کما یحرم الاکل و شرب لشیء نجس این یحرم الاکل و شرب لشیء نجس این یک عبارت درستی نیست این تعبیر صحیح این بود که ایشون بفرماد که کما یحرم اکل نجس و شربه کذا یحرم التسبیب لأکل الغیر او الى اکل الغیر او شربه بله این بهتره مخصوص معلومه چیه اما چیه که خود شیء حرام رو حرام است انسان بخوره و شیء نجس رو بیاش آمد حرامه همچنین اگر سبب بشد که به سبب او به وسیله او تسبیب عرفی صادق باشد که او دیگری را داد این نجس را بخورد در حالی که اون جاهله اینم حرام میگه حرام کذا تسبیب لاستعمالی فیما یشترط فیه الطهاره که در طهارت شرطه یعنی هر چیزی که اصطلاح اگر بخواد شخص تصرفی در بکنه باید طاهر باشه تصرف در نجس چی میشه آقا حرام حالا تصرف چه اکلن باشه چه شربن باشه چه لبسن باشه لباس باقا ببوشه توجه برمودید هر فایده دیگری فلا با حالا مثال میزنه او اعار شیئا نجسا قابلا لتطهیر یجب الاعلام به نجاسته اگر چیزی باشد که نجس باشه قابل تطهیر هم باشه او باید اعلام بکنه حالا اینجا همین که گفته قابلا لتطهیر خود همین محل تأمل اشکال برشون وارده اشکال چیه؟ اینه که قابلیت تطهیر ملاک وجوب اعلام نیست الان فرض کنید که دهن مایه متنجس، دهن روغن مایه نجس باشه که برای استسقا قابل استفاده است، این قابل تطهیره؟ اگه بخواد زیاد آب بریزی که کل بس کل بشه دیگه مایه از دست میدن، تا اون دیگه روغن نجس نجس دیگه، مگر اینکه خشک باشه که در روایت اومده سم کره و امثال ذالک، روغن های حیوانی صفر که اینا اون قسمت نجس رو چی آقا بتونه برداره، و الا اگه مایه باشه خب حالا اینجا نباید اعلام بکنه؟ باید اعلام بکنه. این اشکال کلامشو معلوم شد اینجا الان که اگر کسی یک مایه رو نجس غیر قابل تطهیره، مثل روغن مایه، خب این میخواد بفروشه، اگر اعلام نکنه شخص مشتری با اعتقاد به این که طاهر این رو بخره، اصلا این معامله چی هست آقا؟ ممکنه که حرام باشه. چرا؟ برای اینکه اون شخص اصلا اقدام به خرید روغن طاهر کرده که بخواد این رو هر مصرفی که طاهر داره بکنه، اگر نجس باشد دیگه برای اکل و غذا و شرب و اینا به درد چی آقا؟ نمیخوره. این فقط به درد استسلام میخوره. چیزی که به درد استسلام میخوره یه قیمت دارد، و چیزی که به درد حرف صرف میخوره قیمت چی آقا؟ بالاتری داره. او داره به قیمت بالاتر داره گول میده. اصلا اخذ این ثمنی که این شخص با ادارت میکنه حرام. اخذ این ثمن چی میشه آقا؟ حرامه. برای اینکه این اکل مال باطل میشه، چون اونی که ایشون داده پول براش، اون روغن چی بود آقا؟ طاهر بود که هر مصرفی بتونه چی آقا بکنه با قیمت بالاتر. این ما به تفاوت بین این روغن نجس قیمتش، یعنی ما به تفاوت بین روغن نجس و قیمت روغن طاهر، این مقدار میشون در مقابل اکل مال چی میکنه آقا؟ به باطل.
مثلا که میگن روغنای مالشی بعضیشون گرونتر هم هستن، روغن مالشی مثلا زیتون یا کنجد بعضی وقت بیشتره گرونتر، وقتی در اینجا
المطابقه
به الاصول میشه،
سر اینجا من اینطوره. ببینید یه شخصی که بخواد یک روغن نجس رو به خودش بماله، میدونی چه گرفتاری میشه؟ مکافاتی پیدا میکنه؟ خب طبعا قیمت اون نسبت به روغن طاهری که بخواد جون بماله چی هست؟ خب معلومه دیگه، فرض یک ثابته کلی که شیئی نجسی را به شخصی بفروشه، به اون شخص اعلان نکنه، چون رغبت عمومی و قیمت عمومی برای یک شیء طاهر به مراتب بیشتر است از یک شیء نجسی که قابل المصرفین باشد، هم نجسش قابل مصرفه در وضعیت مصارف، هم طاهرش در کل المصارف، طبعا قیمت این چی است آقا بفرمایید؟ کمتره؟ خب بله، حالا ما الان کلام در جایی است که برای مشتری مؤثر هست، اینجا رو بگید. حالا کلام در این است که میخواد به یه مؤمنی مسلمانی بفروشه، حالا اون به کافر نمیخواد، حتی مسلمان بالاخره اصل این است که او اینا رعایت بکنه در چنین جایی. خب این طبعا اگر بداند که غالبا این علم حاصله مؤمنین، طبعا عموما اینا رو چی آقا؟ رعایت میکنن دیگه، طاقت نجاست رو توجه فرمودید، عمدن که مؤمن نمیاد چیز نجس رو بخورد که، نمیکنه این کار رو، مگر اینکه شخصی بدانه که باشه هیچ فرقی نمیکنه، اون حرف دیگری است، ولی غالب این است که برای مؤمن فرق میکنه. فلذا اصلا خود این دی میشه چی آقا؟ اگر از سوال بکنی که آقای نجسه، میگه نجسه واسه این پولی که من داده واسه نجس ندادم، اینطوره. توجه فرمودید، ولی خود به اشکال میکنه. یک اشکال خود علاوه بر اشکال تکلیفی، چون اون حرمتی که ما در قاعده ارشاد جاهل میگفتیم ترکش حرام است، اون حرمت حرمتی چی بود آقا؟ تکلیفی هست، چون موجب میشه که اون شخص در حرام بیفته. علاوه بر این، اینجا حرمت وضعی یعنی دارد به این معنا که این معامله فاسد میشد، چون اون ثمن رو کهش میگیرد اون ما به تفاوتش میشد اصلا باطل. بعد این اشکال برایشون وارد هست که لازم نیست که قابل تطهیر باشد. بله قابل تطهیر باشد هست مصداقشه، اما قابل تطهیر نباشد که اوهشه که افهشه. توجه فرمودید؟ روشنه. به ان رعا، به ان رعا انما یاکله شخص او یشربه او یسلی فیه نجس. در اینجا ایشون میگه که فلا یجب اعلامه، عبارت رو ببینید، اما اذا لم یکن هو سبب فی استعماله، مخصوصا که اونجایی که تصویب عرفی صادق چی آقا نشه، اونجا اعلامش به انرعا. به انرعا یعنی چی؟ خب تو اتاق نشسته دید که این چه نجسی، بچه اومد توش بول کرده، یه چیزی کرده تو آب، بعد کسی تو اتاق نبوده، حالا این آقا تازه رسیده تو اتاق تشنه شه، حالا آب بخوره، داره این آب رو میخوره، اینجا واجب نیست اعلام بکنه که آقا این نخوره نجسه، نه واجب نیست، چون این سبب نیست، او دخلی در این بخلاف نیست که مایه که خودش با دست خودش بهش بده و بدانه که چی هست. آقا این دوتا رویشون فرق داشته که ما قبلا گفتیم بیان کردیم، روشنه واضحه. اگر مطلبی باشه بفرمایید.
که در نظر طرف، در نظر ما، مثلا در نظر ما این جاهل است نسبت به این حکم که این مثلا نجس، فرض کنید راجع به ذبیحه، هر کی معتقدن که مثلا این مرغای سنتیه بهشون مشکل داره،
اختلاف اطلاس، یعنی
مثلا من این الان مرغی که گرفتم من اینو بدم به بغلنتی، آقا شما میل کنی در نظر او
طاهره
یا در نظر
مجتهد
او
طاهره؟ بله قطعا باید، متوجه شدم فرمایش نوادی رو، قطعا باید این عالم به اصطلاح طوری نباشه که بدونه که این آقا مقلد کسی است که این رو طاهر میدونه. اینجا اگه باشه خب او اصلا شغل به حرام نمیکنه، واقع در حرام نمیشه، چون او خودش مقلد کسی است که این رو اصلا نجس چی آقا نمیدونه. استفاد فرمودی قطعا باید این عالم بداند که این چیزی که نجسه او هم شرب او رو حرام میدونه، مقلد کسیست که این رو نجس میدونه، تا اینکه این سبب بشد ایقاع غیر رو تر چی آقا فعله حرام. و الا اگر او مقلد کسی باشد که این رو جائز میدونه، نجس نمیدونه، طاهر میدوند، اون شخصی که آکل هست، اون صرفه، حتی به اعتقاد خود این شخص هم او معذوره دیگه، او تکلیفی ندارد، چون هر مجتهدی فتواش برای مقلدش چی هست آقا؟ حجت، او حجت داره. ولی این از مثلا به این قاعده بیرون میشد. قبلا هم عرض کرده بودم که باید این عالم بداند که او دارد در واقع فعل حرام میخورد، که این شخص عالم سبب شده که این فعل حرامی که خودش یعتقد و انه یفعل حرامن، از نظر او باید حرام باشه تا اینکه این صد بکنه. و الا از نظر مثلا خود عالمم این خوردنش حرام نباشه. ولی اگه بداند که او مقلد کسی است که اینو حرام میدونه، باز هم تصویب شده، سبب شده که اون غیب رو چی آقا در حرام بدونه، چون اون سبب شد دیگه، سبب شد. ملاک این است که اون شخص فاعل خود او را حرام بداند، یا مقلد کسی است که او رو حرام بدونه. بله.
آنند این مشروبه اثر وضعیون علیت علینا نرشده او لحن بعد قلیل سیوزیل عقله او نعلم و نحن لسه مصدر لحاظا نرى هذا مثلا قد استاد بطیه الخام و هو یشرب اثر وضعی
لو کار هذا مؤثرن فی ترکی فعل الحرام هذا الارشاد واجبون به عنوان مقدمت ترک الحرام، یعنی من مراتب النهی عن المنکر، من مراتب النهی عن المنکر ان فی الحقیقه ینسح العالم عواقب الفعل و یوجد الدائی فی فاعل المنکر الی ترکه. هذا من مقدمات النهی عن المنکر. لا، از توجه فرمایید، از باب ارشاد جاهل نیست، یعنی ما میخوام بگیم که ارشاد جاهل این واجب هست به خاطر در اونجایی که خود این عالم سبب شده که اون شخص این رو داره چی آقا انجام میده، و الا اگر اون سبب نباشه، خب حالا اون شخص داره حرامی انجام میده، نمیدونه اصلا، فرض ما در قاعده کجاست؟ اون جاهله، اصلا منکری رو انجام نمیده تا ما بخواهیم بگیم که آقا این کار ضرر داره، این عقلت زائل میکنه، فلان میکنه. فرض این است که تکلیف بر شخص آمر و ناهی اون زمانی میاد که منکری رو شخصی آقا جاهل باشد که منکر انجام نمیده. نتیجه تر این است که هر وسیله‌ای رو بخوام متوسل بشیم با نصیحت با عواقب این فعل کو ترک بکنه، این وجوب چی آقا نداره. البته اولویت رو چرا به جای اینکه بگیم این به اصطلاح عقلت رو زائل میکنه، کافیست بهش بگیم این چی است آقا؟ ضربه حرامه. بله اون مسئله که ایشون میگه در جاییست که نهی از منکر اثری چی آقا نداشته باشه. یعنی اگر به شخص ما اول بگه حرامه، تأثیری چی آقا نداره. بعضی اینجوره، خب تأثیر کی داره؟ اگر چنانچه به عواقبش او رو آگاه بکنیم، بگی آقا این فعل اینجور ضرر طبی داره، فلان داره، بهمدان داره، ریه رو خراب میکنه، فلان بکنه، تا اینکه این نصیحت شما مؤثر بشه در ترک آنچه را که منکره. اگر به نهی از منکر اعلامش ان هازا حرامون مؤثر نبود، اون رو خب متوقف میشه بر اون قضیه که ایشون میگه. و الا اگر به مجرد این که بهش عالم بکنه بگی که این حرامه ترک بکنه، ها دیگه اون وجوبی پیدا چی آقا نخواهد کرد، چون متوقف نیست ترک منکر بر این که انسان عواقبش رو بهش بگه. همین که بگه حرام هست او ترک بکنه، بله اگر چنانچه با اعلام حرام هست او ترک نکنه، یعنی بداند که اثری ندارد، اون وقت یجب علیه التوسل الی کل ما یؤثر فی ترک این حرام برای اون شخص. اون
اهتمام به امور المسلمین لازم،
نه
اهتمام به امور المسلمین لازم،
الاهتمام الى امور المسلمین لو کان مستفتن لتضییع حق و ظلم مظلوم واجب و الا یکون امر مستحب. نعم ولذا در همون من اصل حوالم یهتم به امور المسلمین فلیس و مسلم بلا فاصل در زیل اون روایت آمده و من ینادی یا للمسلمین و من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین لم یجبه فلیس و مسلم. این دوتا در یه روایت هست، معلوم شد که اون اهتمام مقصود اونجاییست که اگر ندد ظلمی واقع میشد، مظلومی حقش ضایع میشد. هر اهتمامی نه، خب اهتمام این است که من برای سر کوچه وایستم هر کس که نادار هست مال خودم بهش بدم، این واجبه بر من، خیر اونم اهتمامه. هر اهتمامی در این روایت مقصود چی آقا نیست. استفاده بفرمایید، سوال کردید جوابش هم خوب متوجه بشید، صرف مطلب رو در ذهن بسپارید و بنویسید.
در
این همه این روز روزو خوندیم همینا بود دیگه، بعد عرض کردم دیگه کی میشه. بله اعلام مقلدین. خب در اینجا صاحب اوره ببین چی میگه، میگه اذا تبدل رأی المجتهد، یکی از موارد و مجاری همون قاعده ارشاد جاهل، اذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه اعلام المقلدین؟ 30 سال این مجتهد فتوا داد، الان رأیش برگشت، مقلدین فتوا هم عمل میکردن، حالا الان واجبه که اعلام بکنه تغییر کرده. ایشون دارد که فی تفصیلون، ببینید آقا چجوری تفصیل میده ملاکش. فا امکانت الفتوا سابقه موافقتن للاعتیاد فالظاهر عدم الوجوب. خب بله دیگه روشنه دیگه، فتوای سابق موافق اعتیاد بوده. یعنی چی موافق اعتیاد بوده؟ یعنی کسی اون فتوا رو عمل بکنه این رو قطعا عمل چی آقا؟ مثلا چی؟ بگو. مثلا تا الان فتواش این بود که در نماز 3 بار باید تسبیحات اربعه بگه، الان برگشت 1 بار رو چی آقا؟ کافی بدونه. اینجا میگه اعلام واجب نیست، چون این آقا 3 بار هم بگه بخاله 1 بار چی آقا؟ میگه دیگه. اما اگه اون قبلی مخالف اعتیاد بود اینجا باید اعلام بکنه. ببینید و این کاند مخالفتن فالاحوتو الاعلام، یعنی این اعتیاد وجوبی میکنه ایشون، بل لا یخلو من قوه، ترقی میکنه فتوا میده. چرا؟ چون او سبب میشه که اون شخص در حرام بیفته، چون فتواش تغییر کرده دیگه، او فتوا قبلی داده که این داره عمل میکنه، مگه به سبب فتوا او آقا عمل نمیکنه؟ مگه الان که این فتوای جدید نمیگه با این ترک اعلام اون شخص رو در حرام چی آقا؟ باقی کرده. چون از نظر او اگه سوال بکنه حالا او جایز انجام میده یا حرام، چی جواب میده مجتهد؟ به ما بگید. میگه حرام. چی مثال جالبی زده؟ مثال مبتلا به هم هستا، خیلی مبتلا به
چه بر؟
خب اون طریق اعلام حرف دیگریه، به ما نحنفی مربوط نیست الان که آیا رسالش کافیه در دسترس باشه. بله، اما اصل اعلام چی هست آقا؟ واجبه. بله، خب کلام این است که اون به همون حرف قبلی دوباره هی عود میشد. او برای اینکه جاهله، ولیکن او با فعل خودش فعل فعلا یوغ الغیره فی ما یعتقد انه چی آقا؟ حرامون. اینه که خودش میدونه اون حرامه، خودش با دست خودش کاری میکنه که اون در اون چرا که خودش میدونه حرامه چی میشه آقا؟ فرض شد که ما حرمت این رو در قبلا با ادله اثبات کردیم، یکی دوباره عوده به ما سبق نکنید، ارتفاق برمودید. خب این یه مورد دیگه هم اصلا وجوب اعلام فتوا مجتهد. من حالا من اختلافی نقله، آقا شما تبلیغ میرید دیگه، خب یه آقای عوامی اومد شما مسئله فتوای مثلا رهبری رو، فتوای آقای گلپایگانی رو، امام رو خواسته، شما بهش میگید اینجوری فتوا داده، بعد رفتید دوباره به رساله یا به حوزه برگشتید، خب اشتباه هم کردید. اینجا آیا واجب هست که برگردید اون شخص فتوا رو بگید؟ اینم از اون مسائل چی هست آقا؟ خیلی مبتلا بهه. ببینید چی دارد؟ دارد که بله ایشون دارد که اذا نقل شخصون فتوا مجتهد خطأً یجب علیه اعلام من تعلم من، کارها رو مشکل کرده، خیلی واجب است که بذاره اعلام بکنه. و کذا اذا اخطأ المجتهد فی بیان فتواه، حتی خود مجتهد، آقا خیلی برای خود مجتهد پیش میاد، بحث میکنه مفصل تو جلسه کتاب مینویسه، ولی وقتی که یک شخصی سوال میکنه با یه چیز دیگه میگه، چون بالاخره یک عوارض اتفاق افتاده از اون تاریخی که ایشون بحثش کرد و تو کتابش نوشته تا الان، که در ذهنش این لحظه طور دیگری بوده جواب داده، بعد که این آقا رفت میفهمه ای وای فتواش این نبوده اصلا، بر او هم واجب هست دوباره بره چیکار بکنه آقا؟ اعلام بکنه. این از اون مسائل مبتلا به، ببینید این بله بله اون حرف دیگریه. ببینید آقا میخوام بگم، ببینید این قاعده وجوب اعلام الجاهل و حرمت ترک، میگه ابتدا اصلا فکر میکنه که چندان مثلا بعد چندان ثمری نداشته باشه، وقتی که میرید فرو فکر نه، اتفاقا بسیاری از فرو مبتلا به همین ما طلبه هاست از مجاری این قاعده. بعد از این قاعده ما میرسیم به قاعده بعدی. اگر تا در این قاعده مطلبی دارید من در خدمت شما هستم.
تفصیل بالایی هم تو این حکم که الان مفید
میاد. چه تفصیلی؟
والا تفصیل هم اگر فتوای سابقه موافر احتیاط باشه.
احسنتم، حرف درستی زدید، اون عباسون جمع بوده، بسیار حرف خوبی زدید. اون تفصیلی که اونجا گفتیم اینجا هم چی آقا میاد؟ یعنی این آقای مبلغ وقتی که دید که آقا مثلا گفت فتوای امام چیه؟ ایشون یه بار تسبیحات کافیه، بعد معلوم شد سه بار بود. اینجا باید بگه واجب هست، اما اگه عکسش باشه بگه سه بار ثبت کنید، هر دو صورت ثبوتن متصور در خارج دیگه، میدونید که متحقق واقع میشه. اما اگه عکسش باشه، یعنی فتوای این مجتهد قبلا فتوایی رو که ایشون فتوای واقعی بفرمایید، اینجا سابق لاحق ندارید، واقعی موافق احتیاطه، ولی ایشون اونی که به شخص گفته مخالف احتیاط بوده، اینجا قطعا باید اعلام بکنه. اما اگر عکسش باشه، این فتوای واقعی مخالف احتیاط بوده، مثلا فتوای مجتهد که یه بار کافیه، ایشون بهش گفته سه بار، طبق بیان ایشون دیگه اعلام در اینجا واجب نیست، چون کسی که سه بار میگه یک بارم قطعا چی آقا میگوید؟ استفاد فرمودید؟ بله. من بر اساس گفته ایشون دارم میگم، ولی به قول ایشون که شبهه اینجا میشه این است که ممکنه کسی به فرمایش های یزدی چیکار بکنه آقا؟ اشکال بکنه، بگه بابا سه بار گفتن به قصد جزئیه، اگر جز نباشد خودش مخل به صلات میشه، زیاده هم دیه میشه. چی میگید اون وقت؟ اون آقا رو به عنوان اینکه گفته که ایشون سه بار رو واجب میدونه دیگه، درسته؟ در حالی که بعد معلوم شد که یه بار واجب میدونست. درسته اینکه این سه تا اون یکی رو دارن، اما این سه تا رو به قصد چی داره میگه آقا؟ این میشه زیاده عمدیه، مبطل میشه، اون وقت چطور واجب نیست؟ این اشکالیست که برای ایشون چی آقا؟ میشه. بله اگر اون رجعاً انجام میداد فرمایششون کاملا درست، اما اگه به قصد فتوا، فتوا یعنی که حاضر جز اون سلات دیگه، سه تا با هم دیگه دست بیاد دیگه، به قصد جزئیات دیگه، آقا زیادتون بعض اجزاء سلات به قصد جزئیه، این میشه از قبیل زیاده چی آقا بفرمایید؟ عمدیه. خب آخه ایشون سر فتوا رفته، مطلب ایشون در این بود که فتوا تغییر کرده، یعنی الان اینی که بهش گفته، گفته آقا فتوای این مجتهد این است که سه بار تسبیحات چیه؟ واجبه. خب این بنده خدای مقلد میره چیکار میکنه؟ سه بار تسبیحات میگه به قصد چی آقا؟ جزئیت، درسته؟ به قصد جزئیت دیگه، در حالی که فتوای واقعی اونی که جزء یکی هست، این سه تا رو به قصد جزئیت میارد، او زیاده هست ولی که او عمدیه نیست، او عمدن به قصد این که سه تا جزء داره انجام میده، در حالی که واقع یک جزئه، پس او دارد زیاده عمدیه میارد. به اعتقاد کی بفرمایید؟ به اعتقاد این آقای که فتوا بهش گفته، چون او سبب شده است که او سه جز رو، سه تا تسبیحات رو به قصد جزئیت بیارد، با اختیار و عمد او رو انداخته در خلاف اونچرا که واقع هست. تسبیح اینجا صادقه، فلذا این اشکال برشون وارده، ولی اگر از ما به احتیاط از اول میگفت، احتیاط میکنه فقی سه تا بار، بعد معلوم شده احتیاط نداشته، یه بار کافی بوده. مطلب بنده رو متوجه شید چی گفتم اینجا؟ اگر اون فقیه احتیاط واجب میکرد سه بار تسبیحات رو، فرق کنید آقا، از این سوال کردن که فتوا مجتهد چیه، بهشون گفت اون مجتهد احتیاط واجب کرده، احتیاط واجب کرده که سه بار میگه، درسته؟ بعد کشف خلاف شد نه اتفاقا نشون احتیاط واجبی نداره اینجا، اما یک بار کافی میدونه، اینجا جزور اشکالی نداره، چون بالاخره اون قصد جزئیات که نکرده که، سه تا رو از باب احتیاط آورده، خب یکی رو داره. اینجا کلام صاحب درست میشه، ولی به خلاف اون بوده اول، فرق بده این دو رو تأمل بفرمایید دیگه. قاعده بعدی رو ما ولی که در خارج گفتیم، اما سرش باز بخونیم طول میکشه. موضوع قاعده بعد ما قاعده الله سهلت سهل باشه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.